توصیه‌مون به مسئولین اجرایی کشور این است که مسئله تورم رو جدی بگیرن. می شود پول ملی رو با ارزش کرد، می شود برای ارز یک ثباتی رو پیش بینی کرد و مدیریت کرد، می شود تولید رو رونق داد، مسئله بیکاری و جوانها رو حل کرد. اما اهتمام میخواد، حرف شنوی میخواد، مشورت با بزرگان میخواد. هر گروه دیگری چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات اگر بنای ایجاد اختلاف در درون کشور ما داشته باشد، خائن به دین، خائن به ملت، خائن به خون شهدا و خائن به رشد و پیشرفت و تعالی و عزت این ملت است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله كما هو اهله والصلاة على خاتم الانبياء طبيبنا ابي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحشین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به رعایت حرمات الهی، التزام به واجبات، ترک محرمات توصیه می کنم. تقوا سنگری است که انسان را از تیر شیاطین حفظ می کند. تقوا دنیا و آخرت بشر را بیمه می کند. مطلبی که در خطبه اول در ادامه مباحث قبلی به محضر شما عزیزان تقدیم می شود، مکان نمازگزار است. نماز وسیله ارتباط با خداست، نماز دیدار با خداست، نماز حضور در کلاس کلیم اللهی است، نمازگزار با خدا همنشین میشه، با خدا حرف میزند. چون این موقعیتی رو باید از همه جهات در بهترین وضع قرار داد. یکی انتخاب مکان شریف است. آدم وقتی قرار ملاقات با یک بزرگی، با یک کریمی، با یک عظیمی بناست بگذاره، در جایی که اونجا نظافتی ندارد، قداستی ندارد، ارزش و اعتبار و برجستگی ندارد، دور دون شأن حکایت از بی‌معرفتی کسی است که بهش اجازه ملاقات داده شده است، باید بهترین مکان رو برای مکالمه با خدای متعال انتخاب کرد و بهترین مکان خانه خود اوست. شما که میخواید ملاقات کنید برید تو خونهش، و خانه خدا مساجد است. آیه ای از سوره مبارکه توبه آیه 18 در بحث قبلی به محضر شما تلاوت شد: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین. همه آیات قرآن برای اهل دل واقعا دلنشینه، موجب هیجان روح میشه و بشر رو به سوی خدا پرواز میده. فقط کسانی مساجد رو آباد میکنن که اینها ایمان دارن به خدا، باور دارن به آخرت، نماز رو برپا می‌دارند. نمازی است که دنبالش طهارت زندگی هست. آدم مسجدی، آدم مؤمن به خدا و آخرت، آدم نمازخون، مال حرام تو زندگیش نمیره، تزکیه میکند مال خودش رو، مالی که درش حرام وجود داره، خمسش داده نشده، زکاتش داده نشده، حق الناس درش هست، غصب درش هست، ربا درش هست. اینا انسان رو آلوده میکنه، انسان را از خدا محجوب میکنه. یه همچه کسی به خانه خدا راه ندارد. اگر تو مسجدم رفته باشه، جسمش در اونجاست، خدا او رو به حضور نمیپذیرد. مسئله حلال خوری، حساسیت به حرام از شؤون تربیت شدگان در مسجد است، از جلوه های آبادانی مسجد است، از نورانیت هایی است که یک مؤمن برای خودش ضروری و لازم میبیند. ولم یخش الا الله. کانون مسجد کسانی رو تربیت میکند که شجاعت لازم رو، استکبار زدائی و ظلم ستیزی و مقابله در برابر همه خطرات و هجوم ها رو به جان می خرند. جز خدا از هیچ کسی حراسی ندارن. مسجد مجاهد پرور است، مسجد روح شجاعت، روح حماسی در مسجدی ها باید ایجاد بکند. ولم یخش الا الله، این روحیه ای رو که 34 سال است مردم ما در عمل محقق کردند، شعار نبود، شعور بود. بسیجی های ما در جبهه ها نشون دادند که از سلاح شرق و غرب سر سوزنی ترس ندارند. اینها از آثار تربیتی مسجد است. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، کسانی که میخواهند مهتدی باشند، گرفتار انحراف نشند. عارف نماها، افراد دغل، شیاد که در ظاهر ذکری دارند و وردی دارند و نسخه های تقلبی به خورده اشخاص میدن، اما مهتدی نیستند. راه خدا و پیغمبر رو انبیا و اوصیا انبیا و علمایی که مساجد رو رانق میدن باید از اینها راه رو گرفت. در این گوشه کنارها جلساتی که افراد مبهم ناشناخته بدون استاد گاهی وابسته به بیگانه، اینها خطر دوری از مساجد و فاصله با علماست. فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. اما در قرآن کریم یک توصیه هم دارد: خذوا زینتکم عند کل مسجد. هر کسی که انسی با خدا و بندگان خوب خدا میخواد داشته باشه و میخواد رونق مسجد باشه، باید موقع رفتن به مسجد خودش رو آراسته کنه. خذوا زینتکم عند کل مسجد، با لباس پاکیزه، با بدن طاهر شده، با موهای شانه کرده، احیانا عطرهایی که عطر خوب باشه، بعض عطرها ایجاد حساسیت میکنه، نبودش بهتره. اما عطرهایی که حضرت امام مصرف میکردن، پیغمبر مصرف میکردن، عطر نرم و ملایم. این یک بعد از زینته که موقع حضور در مساجد باید جاذبه های اخلاقی، جاذبه های لباسی، جاذبه های بدنی رو داشته باشیم. اما یک زینت دیگری هم، بلکه دو زینت دیگر هم در قرآن مطرح است و برای کسانی که به نماز جمعه، نمازهای جماعت و مساجد رونق میدن، خدا مشتری اوناست، خدا اونا را قبول داره، خدا اونا را دعوت کرده، منت بر اونا گذاشته که اجازه میده برن تو خونهش باش حرف بزنن، دو تا زینت دیگر هم همراه خودشون میتونن داشته باشن. یکی و لباس و تقوا، ذالک خیر. بهترین لباس، لباس پارساییه، لباس پاکیه، لباس صداقت و راستگوییه، لباس امانتداریه، لباس تعهده، لباس مسئولیت شناسیه، لباس حق شناسی و حق مداریه. و لباس و تقوا، ذالک خیر. انسان مسجدی باید با لباس تقوا پیش اهل مسجد حضور پیدا کنه. و زینت دیگر هم مسئله اولاد و اهل انسانه. اینام در قرآن به عنوان زینت: بچه هاتون رو باید همراه خودتون به مسجد ببرید، فرزندانتون رو در مسجد سهیم کنید، اینها رو با مسجد مانوس کنید. مسجد پناهگاه، جامعه شما جامعه ای است که دشمن درش هست، شیاطین با تیر کمین کردند، ایمان جوانهای شما را هدف قرار دادند. ببرید در مسجد بیمه کنید، ببرید در مسجد بسازیدشون. مسجد کانون تربیت است، کانون عشق است، کانون تعهد است، کانون امانت است. و یک نکته دیگری که در مسئله مسجد بسیار ضروری است توجه به اون این است که باید مسلمان هوشیار باشه. گاهی دشمن که در قالب‌های دشمنی نتونسته با ما مقابله کنه، میاد از دین علیه دین استفاده میکنه، از مسجد علیه مسجد استفاده میکنه، مسجد ضرار میسازد. در این رابطه هم باز در سوره مبارکه توبه فرمود: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. در این مورد حواسها باید جمع باشه. گاهی افراد متحجر، افراد منحرف، گروهی جمع میشن، یک مسجدی رو پایگاهی برای مقابله با فرهنگ انقلابی مردم، فرهنگ شهادت، فرهنگ جهاد، فرهنگ تعهد اجتماعی، مسجد آدم زنده می سازد که با حیات و زندگی معنوی خودش برای مردم جامعه خودش امید میشه، امید بخش میشه، مسئولیت پذیر میشه، سنگرنشین میشه، جبهه‌ای میشه، در عرصه های سیاسی دشمن رو ناامید میکنه. اشخاصی هستند با کارهای قالبی و شکلی که یک نمازی و نماز بیروح و حرفهایی که هیچ اهتمام به مسلمین درش نیست، اینها رو باید قطعا مسلمان ها و مؤمنین زنده که حق حیات شهدا به گردن اینها دارد نکنه که یه وقتی مساجد ما یا جلساتی در قالب جلسات دینی افراد منحرف یا متحجر اونجا جامعه رو با تیر به ظاهر مذهب مورد هدف قرار بدن. این هشداری است که قرآن کریم میده و وجود نازنین پیغمبر مأمور شدن که مسجد ضرار رو با آتش بکشن، خراب بکنن و هرگز در اون مسجد قدم نگذارن. لا تقوم فیه ابدا. اما مسجدی رو باید آباد کرد، حضور پیدا کرد، به خصوص نسل جوان ما که صاحب دلن. جوانی یعنی عاشقی. به چه کسی میخواهید عاشق بشید که بهتر از خدا باشه؟ جمال الهی، همه جمالهای عالم از اوست. بهشت قشنگیشو از خدا دارد. در مسجد پروردگار منان خود میزبان شماست. مهمان خودش بشید، سفره دل رو برای او باز کنید، با او مناجات کنید، با او خلوت کنید. مهمانهای الهی جمعشون جمعه، بر سوت دلان گرده همایو. در چنین محافلی شرکت کردن عشق بازی با خداست، دل رو جلا دادن است، امام زمان رو خوشنود کردن است. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. مسجدی که بنای اولیش بر اساس تقوا بوده و وقتی هم ساخته شد متقی پروره. خوشا به حال مسجدی که شهدای زیادی دادن و عکس شهداشون رو آدم زینت بخش اون مسجد میداند. اینها اسلام رو زنده کردند، عزت مردم ایران رو احیا کردند، استقلال و روح امید رو در جوانها ایجاد کردند. لذا سازمان مساجد باید با یک سازوکار جدیدی مسجدها رو مهد حضور جوانها قرار بدن و مسئولیتها رو به جوانها بسپارن. والله نقش مسجد از درمانگاه و بیمارستان بسیار حساس تر است و باید مساجدی داشته باشیم شبانه روزی باشه، پاسخگویی به مسائل شرعی باشه. گاهی یک مسئله آنی سرنوشت سازه. باید مساجد رو بروز کرد، جوانها رو مسئولیت مساجد رو به اونها داد و آبادی مساجد جنگ فرهنگی، جنگ اخلاقی، جنگ سیاسی علیه دشمنان ماست. امید آن داریم که مساجد ما رو خداوند متعال به دست جوانهای ما، به انسانهای مدیر و مدبر آگاه و هوشیار به زمان انشاءالله آباد کنند و امام زمان خوشنود بشه که این پایگاه ها زمینه ظهور رو داره فراهم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. اللهم صل و سلم علی سید المرسلین مولانا ابوالقاسم محمد. و علا علی امیر المؤمنین و علا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و علا سبطی الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین و علا ائمه المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالامر ملائک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله عز وجل. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. شما خداجویان را، خوبان را، پاکان را، شما لشکر و قشون جمعه امام زمان را و خودم را به تقوی توصیه میکنم. گناه مایه بیبرکتی زندگی است. گناه مایه آشفتگی عالم برزخ است. گناه منشأ جنگ و اختلافات. گناه رونق رو از کار و کسب و از عمر و عبادت زایل میکنه. حیف بشر است که خودش رو به گناه آلوده کند و حیف بشر است که تقوا او رو وادار به توبه ننماید. مسائلی که در خطبه دوم به تناسب ایام تقدیم می شود، ابتداءً سال روز ولادت سراسر نور و برکت مام امامان ام ابی ها، انسان کامل، بانوی نمونه عالم بشریت، مظهر کامل جلال و جمال خدا، حضرت فاطمه طاهره سلام الله علیها است. که در 20 جمادی الثانی همزمان شده ولادت حضرت بیبی با ولادت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، آیت حق، علامه بیبدیل، مجاهد دوران و شیر زمان، بتشکن زمان، احیاگر اسلام و مسلمین، حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه. و امروز به نام بانوان روز زن و روز مادر نامگذاری شده است. البته که همه بانوان، بلکه همه انسانها شرف و عظمت خودشون رو از کوثر فاطمه سلام الله علیها دریافت میکنن. انا اعطیناک الکوثر. کوثر خیر کثیر است، علم کثیر است، نسل کثیر است. کثرت انسانیت به برکت فاطمه زهرا است و کثرت انسانها به برکت فاطمه زهرا است. توسعه علوم، خصوصا معارف حق، به برکت فاطمه طاهره است که اینها در جای خودش قابل اثباته. اگر فاطمه نبود، علی نبود، علی باقی نمی‌موند. حفاظی برای قرآن باقی نمیمون، اطرتی که از قرآن قابل انفکاک نیست و هر جا اطرت از قرآن جدا شده، قرآن از قرآن جدا شده. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این امکان تفرقه بین قرآن و اطرت نیست. اطرت هم مظهر قرآنه، هم مظهر قرآنه، هم معلم قرآنه، هم پاسدار قرآنه. از انحرافات ظاهری و معنوی نگه می دارد و الا اسلام آمریکایی میاد و اسلام رو مسخ میکنه. حضرت زهرا اطرت رو بیمه کرده است. بنابراین معارف حقه به برکت حضرت زهرا باقی مونده. نسل هم که اگر حضرت زهرا نبود ما امروز حضرت مهدی نداشتیم. خیر کثیره. و کلیدی که تمام بنبست ها رو میتونه از بین ببره، هم بنبست های معنوی هم بنبست های ظاهری، الان هم حضرت زهرا سلام الله علیها حضور معنوی، حضور نوری دارد و مشکل گشای همه مشکلات. و برای بانوان الگوس، افتخار است، حیات است، زندگی است. قرآن کریم سوره‌ای دارد به نام سوره نساء، سوره‌ای دارد به نام سوره مریم و سوره هل اتی و سوره کوثر، همه مربوط به بانوانه. ارزشی که اسلام برای زن قائل است، ارزشی به یک انسانه. زن شهروند درجه دوم نیست. زن و مرد در امکان ارتقا و تقرب به خدا و تکامل علمی، اخلاقی، معرفتی و اجتماعی و سیاسی، هر دو از دیدگاه خدا و دین خدا که اسلام است، جبهه‌ای دارند، عرصه‌ای دارند، میتونن سنگرنشین باشن و خودشون رو به اوج کمال برسانن. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. انسان دنبال حیات طیبه است، حیاتی که دغدغه نداشته باشه، حیاتی که تزلزلی درش نباشه، مسیر هموار باشه، هدف روشنی داشته باشه، گرگه ها در کمین انسان نباشن. حیات دلنشین و اخروی و ظاهری برای مرد و زن در این آیه کریمه ترسیم شده است. اگه میخواید زندگی گوارایی داشته باشید، هم در عالم ابد هم در اینجا، مرد باشید یا زن، به هر دو داریم فرمول میدیم. فرمولش این است که من عمل صالحا، هر کسی عملش صالح باشه. عمل صالح عملی است که فرمول الهی او رو تنظیم کرده باشه، بدعت نباشه، منشأش هوا و هوس نباشه، قانونی باشه، کاری که خلاف قانون خدا نباشه، و عملی که نیتش نیت الهی باشه. گاهی عمل درسته ولی ریاست، نفاقه، به خاطر اینکه رأی بیاره میاد یه وعده هایی میده، کارایی میکنه. اینا نیت درست نیست. ممکنه کارهای خیلی زیادی هم برای شما کرده باشه اما نقشه داره. عمل صالح اونه که هم عمل مطابق قانون باشه، کسی کمک میکنه ولی کمکش از مجرای شرع نیست، با دزدی داره کمک میکنه، با بیقانونی داره کمک میکنه، این عمل عمل صالح نیست. هم عمل باید صالح باشه و هم به هو مؤمن باشه، بر مبنای ایمان و تقرب به خدا باشه. اگر چنین شد لنحیینه حیاتا طیبه، خدای متعال به او حیات گوارا میدهد. دنیای غرب بالاترین ظلم را به زنها کرده، کما اینکه به مردها هم ستم کرده. زندگی رو با خاموش کردن چراغ ایمان تاریک کرده، افق زندگی رو مبهم کرده، بشریت رو به صورت حیوان درآورده و زنها را وسیله ارضاء تمایلات جنسی و فروش کالاهای صنعتی خودش قرار داده که در جای خودش بحثه. احیاء موقعیت زن به دین اسلام است و به الگویی حضرت زهرا سلام الله علیها که یک زن و یک انسان کامل بود، هم در بندگی به معنای خاص کلمه و هم در بندگی به معنای حقیقی کلمه، هم در سیاست بنده بود، در مبارزه بنده بود، در حماسه بنده بود، در آموزش و پرورش بنده بود و در نماز شبش و گریه های شبانهش و دعای عصر جمعهش در همه جا فاطمه زهرا چراغ است، نورافکن است و خورشید است، راهنماست و راه است، باید راه او رو رفت. نکته دوم، شهادت آیت الله شهید مطهری علی الله مقامه روز معلم است. هم خود شهید مطهری جز الگوهاست، جز علمای خود ساخته است، هم عالم بود، هم عامل بود، هم عارف بود، هم حکیم بود، هم مجاهد بود، هم اجتماعی بود، هم حوزه‌ای بود، هم دانشگاهی بود. علمای ما اگه یک عالم نمونه رو بخوان نشون بدن، مرحوم علامه شهید مطهری علی الله مقامه یک الگوی کامل در این جهت است و به قدری اوج داشت که امام او رو حاصل عمر خودش خواند و طهارت روح او رو مطرح کرد. آقای مطهری مسئله عمدهش اخلاصش بود. آقای مطهری حکیم فیلسوف نادر زمان ما میاد داستان راستان می نویسه، میاد با جوانهایی که در دانشگاه هست میخواد انس برقرار بکنه، وقت براشون بگذاره. انسانی بود به تمام معنا مرزبان شرف، اخلاق و دین جوانها و مردم ما و حقا حق شهادت بود. مبارکش باد، گوارا باد علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد. شیفته این شاگردش بود و شهادت او دیدید که چه اثری در وجود او. و امروز برای معلمین ما، یعنی روز شهادت شهید مطهری، یک فرصتی است که یک بازشناسی در این سنگر داشته باشند. معلمی کار پیغمبره، معلمی امانتداریه، معلمی آدمسازیه، معلمی بیمه کردن عمر یک جوانی است که به دست معلم داده شده است. این معلم است که عزت رقم میزند برای آینده کشور یا ذلت رقم میزند. معلم باید انسانهای آزاده، امیدوار، متکی به خدا و متوکل و دارای روحیه حماسی و دارای قدرت حضور در عرصه های علمی و شکستن تمام حصارها و آزاد کردن جامعه اسلامی و هجوم بردن به فرهنگ کفر و بازدارنده بسازد، باید عارف بسازد، باید نماز شب خون بسازد، باید متخصصین متعهدی که کشور فروش نباشند، دین فروش نباشند، فرهنگ فروش نباشند و خودشون رو در برابر قدرت‌های مادی نبازند، بلکه اونچنان عرضه ای داشته باشند که تمام عقب موندگی ها رو جبران بکنند. اجمالا معلم به جای پیغمبر است و نقشش نقش بسیار حساسی است. ما به معلمین عزیزمون که هم در مسئله اکرام معلم، اجلال معلم، قم للمعلم وفهی تبجیلا، کاد المعلم ان یکون رسولا، باید به معلم اینقدر احترام گذاشت. نکته چهارم، اجلاس علمای اسلام رو در پیش داریم که در این نماز جمعه با عظمت و نورانی تعدادی از ائمه جمعه برجسته همسایمون پاکستان زینت این محفلند و حضور پیدا کردند و علمای بزرگی از سراسر دنیا دعوت شدند که به مناسبت بیداری اسلامی در این زمانی که فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فالف بینکم و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. این اختلاف در پرتگاه سقوط و جهنم قرار گرفتن است. دنیای کفر و استکبار که در رأسش انگلیس است، امروز با اسلحه نفاق و ایجاد شقاق و اختلاف، مأمورین امریکا و ساوا، سیا و مأمورین اسرائیل، اینها با روش‌های مختلف با امکانات وسیع عده‌ای از مسلمان‌ها را خام کردند و مزدور خودشون قرار دادند. به بعضی از وعاظ و سلاطین چه امکانات دادند تا فتواها بدن، اونا اونجا کیف کنند و نفت عربستان را، قطر را و امکاناتشون رو مصرف کنند، مسلمان‌ها رو ضعیف کنند، ذلیل کنند، ایجاد اختلاف بکنند. این بیداری اسلامی زمینه است. علمای برجسته اسلام کمر بستند که در مقابله با این فتنه ایجاد اختلاف مذهبی و اختلاف فرقه‌ای دور هم بنشینند و از خدا کمک بخوان و هم فکری بکنن راه‌های عملی برای ایجاد اتحاد و رفع اختلاف رو در پیش داشته باشند، که در این زمینه پرچمدار و منادی وحدت امام بود و امروز مرجع بزرگ و رهبر نهضت‌های عالم اسلام، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. در این عرصه به حمدالله شمع فروزان است و دنیای اسلام همواره با حساسیت تمام چشم به حرف‌ها و رهنمودهای این بزرگ مرد نورانی دوختند و امیدوارم این جلسه برکات عملی برای عالم اسلام داشته باشد. هفته روز کارگر رو در پیش داریم و الحق و الانصاف کارگران ایران متدین و مسلمانند، نه منافقین با شعارهای کارگری. و کمونیست‌ها در اول انقلاب تونستند اینا رو پل قرار بدن، در برابر دین قرار بدن، نه امروز وعده‌های افزایش و حقوق و وعده‌های خاص اینا را از مسیر دین و ولایت جدا نمی‌کند. انصافاً کارگرهای ما مقدسن، متدینن، حلال خورن، به کم قناعت میکنن، جفاها بهشون میشه تحمل میکنن، ولی در خور انسانهای وارسته‌ای که اگه امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن، اینا یاران امام زمانن، اینا در عرصه اقتصاد قشونن، اینا مایه اعتماد و موجب وثوق نظام اسلامی و مایه امید ما هستند. به امروز هم ما توصیه‌مون به مسئولین اجرایی کشور این است که مسئله تورم رو جدی بگیرند و مسئله گرانی رو که امروز برای این کارگرها به قیمت گرانی تمام میشه. کارگرهای ما هم نجیبند، هم ولایت مدارند. اگر کشوری جز کشور ایران بود، با این تحریم و با بی‌توجهی هایی که میشود پول ملی رو با ارزش کرد، میشود برای ارز یک ثباتی رو پیش بینی کرد و مدیریت کرد، میشود تولید رو رونق داد، مسئله بیکاری و جوانها را حل کرد، اما اهتمام میخواد، حرف شنوی میخواد، مشورت با بزرگان میخواد. در این مقطع حساس که مقدمه انتخابات انتظار میرود مسئولین ما در قوای ثلاثه به کار خودشون برسند و به حاشیه نپردازند، ایجاد نگرانی برای مردم نکنند. گرچه بد اخلاقی هایی رو که مردم دیدند، هم نه دی رو به عنوان یک عبرت برای همه آفریدن، هم 22 بهمن این سال گذشته ما که یک حماسه عظیم دشمن شکنی بود، عکس العملی بود در برابر بعض بد اخلاقی ها. هر که مقامش بالاتره انتظار میره متانتش بالاتر باشه، کنترل نفسش بیشتر باشه. در شرایطی که رهبر عزیز ما میگن من یک رأی دارم، دیگران آیا بالاتر از رهبرن که میتونن اونها ادعای ولایت داشته باشن و تعیین تکلیف بکنن؟ همه وظیفه خودشون رو در این شرایط حساس خوب بشناسند و زیر پرچم ولایت هرچه می توانند به اتحاد، به عرض می شود وحدت، به انسجام، به رونق اقتصادی، به پایین آوردن گرانی، به این مسائل جدی بپردازند. من دو سه تا خط قرمز رو برای انتخابات عرض میکنم، امیدوارم که همه رعایت بکنن. یعنی این تریبونی است که مؤمنین متدینین اینجا رو بلندگوی خودشون میدانند و امید آن دارم که ما هم امین مردم باشیم، خدمتگزار مردمیم، امین مردمیم و این مردم حقشون بالاتر از این حرف هاست که ماها بتونیم تأمین بکنیم. اما هم به نظر خودمون، تشخیص خودمون، هم پیام دینه، هم پیام امتی است که ما از روز اول اینها رو شناختیم. در مسئله انتخابات یکی از خط قرمزهایی که همه باید رعایت بکنن مسئله قانون است. باید تمام نامزدهای انتخاباتی، هم در تبلیغات انتخاباتی و هم هوادارانشون و هم در مقدمات انتخابات در بررسی صلاحیت ها، هیچ کسی فوق قانون نیست، هیچ مقامی نمیتونه از خط قرمز قانون عبور کنه. این نظارت شورای نگهبان که در قانون اساسی آمده، این میثاق ملی است. مردم شهید داده و شهدایی که خیلی هاشون اون روز بودن و شهید شدن، این میثاق رو قبول کردن. کسی بخواد در مسئله صلاحیت بگوید شورای نگهبان حق نظارت نداره، من بهتر از اونها میفهمم، مقابله با متن مردم است، مقابله با شهداست و مقابله با قانون شرع مسلم است. نکته دوم و خط قرمز دوم، خط قرمز دوم انسجام و وحدت است. 34 سال انتخابات که بیشترین انتخابات در کشور ما انجام شده، همه انتخابات حقیقی بوده، همه در فرمول قانونی بوده، همه کاندیداها با آزادی تونستن تبلیغات خودشون رو داشته باشن، ولی فتنه ای نبوده. این بدعتی بود در سال 88 پیش اومد. هر گروه دیگری، چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات، اگر بنای ایجاد اختلاف در درون کشور ما داشته باشد، خائن به دین، خائن به ملت، خائن به خون شهدا و خائن به رشد و پیشرفت و تعالی و عزت این ملت است. و مسئله آخر، حفظ حریم اخلاق و ولایت که روح قداست های ما، مسئله ولایت است و اخلاق مداری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. و السلام علیکم و رحمت الله.
الاجر مولا مولا الاجر مولا مولا الاجر مولا مولا
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی مرتضی مهدی نیامد
الاجل مولا مولا
نشنیدم جوابی هرچه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا
ذکر ما من یجیب مستر حقیقی من دعا کردم ولی رو